با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی. دیگه میتونم اینجوری آغاز کنم که چیز زیادی به پایان تیر ماه هم نمونده، بنابراین در 29مین روز از تیر ماه 1401 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز ایران. آنچه که امروز برای شما خواهیم گفت نگاهی خواهد بود به نشست تهران که روز گذشته برگزار شد و جمع‌بندی این نشست رو خواهیم داشت و البته موضوعی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی دربارش صحبت شد و قطعا شما هم خبر رو شنیدید، آزار جنسی یک معلم به دختر بچه‌های دبستانی و تایید این موضوع که در این باره گفتنی‌های بیشتری با شما خواهیم داشت. پس با ما باقی بمونید. محمد زرقامی هستم میزبان شما و برای لحظاتی کوتاهی از آخرین خبرها رو پیش رومون داریم با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که هستید. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره پرونده آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم در این استان را تایید کرد. به گفته علی موحدی راد، این معلم 55 ساله متهم به نشان دادن فیلم‌های به گفته او مبتذل به دختران خردسال، رفتارهای غیر اخلاقی و آزار و اذیت و بهره‌کشی جنسی شده است. این مقام قضایی در استان خراسان جنوبی گفته است که متهم از بابت نشان دادن فیلم ها به 3 ماه حبس تعزیری، به اتهام آزار و اذیت به تحمل 2 سال حبس و در زمینه بهره‌کشی جنسی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با رد گزارش ها درباره سابقه کیفری معلم گفته است که او 29 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشته، اما برگزاری کلاس های تقویتی او در منزلش ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. این اظهارات در حالی بیان شده که بنابر گزارش یک خبرنگار حوزه اجتماعی در زمان شکایت خانواده های دانش آموزان، رئیس آموزش و پرورش مدیر مدرسه را مجبور به سکوت در این زمینه کرده بود. درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید با همکارم محمد زرقامی، اما در ادامه خبرها در جریان نشست آستانه که با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد، رجب طیب اردوغان همچنان بر مصمم بودن آنکارا به آغاز عملیات علیه کردهای سوریه تاکید کرد. آقای اردوغان در سخنانی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران هم بازتاب داشته، گفته است که میان گروه‌های یپگه، پکاکا و پژاک تفاوتی نمی‌بیند و به گفته او نمی‌توان از یکی به عنوان ابزار برای مبارزه با دیگری استفاده کرد. ترکیه این گروه های کردی را تروریستی می خواند. گروه کردی یپگه یا یگانهای مدافع خلق در جریان مبارزه نیروهای ائتلاف بین المللی با داعش در سوریه و عراق نقش کلیدی در آزادسازی مناطق تحت تصرف این گروه افراطگرا ایفا کرد. ایران، روسیه و کشورهای غربی مخالف عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه هستند. دو منطقه‌ای که ترکیه اکنون قصد دارد با آنها حمله کند، بخشی از یک نوار حائل به عرض 30 کیلومتر هستند که آنکارا می‌خواهد آنها را در امتداد مرز ترکیه و سوریه تکمیل کند. و باز خبری مرتبط با سوریه. وزارت خارجه این کشور روز چهارشنبه در یک بیانیه از قطع روابط دیپلماتیک با اوکراین خبر داد و افزود که این اقدام بر مبنای اصل مقابله با مصر انجام شده است. حکومت بشار اسد از حمایت کرملین برخوردار است و دمشق در ماه گذشته میلادی استقلال مناطق شرقی اوکراین، لوهانسک و دونسک را به رسمیت شناخته بود. بیانیه وزارت خارجه سوریه به سابقه روابط دیپلماتیک با اوکراین اشاره کرد و آورده که این روابط در حقیقت 4 سال پیش، زمانی که اوکراین اقامت دیپلمات‌های سوری در کیف را تایید نکرد، به هم خورده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 1 ماه پیش از پایان روابط دیپلماتیک کشورش با سوریه خبر داد. این اولین بار نیست که سوریه حمایت خود را از مناطقی که روسیه استقلال آنها را به رسمیت می‌شناسد اعلام میکند دمشق 4 سال پیش هم استقلال مناطق جدایی طلب در گرجستان را به رسمیت شناخته بود. اما بیشتر خواهید شنید از روسیه که برای دومین ماه پیاپی بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده، ولادیمیر پوتین که میگوید اوکراین به توافقات اولیه صلح پایبند نبوده، و رابرت مالی که میگوید ایران بین وابستگی به روسیه یا برقراری رابطه متعادل با جهان یکی را انتخاب کند. محمد،
ممنون فرشته، و بپردازیم به آنچه که در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. ایران، روسیه و ترکیه، نگاهی به یک نشست و دستاوردهایش در تهران با تورج عطابکی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تفاهم نامه های ایران و روسیه در حوزه انرژی، تفاهم نامه هایی که قرارداد نشدند، با دالقا خاتینوگلو. و مروری بر یک پرونده، تجاوز به دختران خردسال، خبری که با موضوع آزار جنسی تایید شد، هدیه کیمیایی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 00420212123 شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. از همکنون و @فردا گرامشناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. این رو در ابتدای مجله گفتم که اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، اما در ادامه آنچه که با شما در میون خواهم گذاشت نگاهیست به نشستی که روز گذشته در تهران برگزار شد، نشستی زیر عنوان نشست آستانه، نشست هایی که محوریت اون سوریه بود. اما در نشست کنونی با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده بود، از جمله تهاجم روسیه به اوکراین، تحریم های غرب علیه روسیه، مسئله سوریه که برای ترکیه اهمیت حیاتی داشت به ویژه در شمال این کشور، و تحرکاتی که اونجا وجود داره، همه اینها دست به دست هم داده بود تا نشست تهران نشستی بشه برای حضور ایران، روسیه و ترکیه با اهداف و نیت های متفاوت. گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، و از او پرسیدم که جمع‌بندی اولیه از این سفر چه میتونه باشه و سه طرف بر چه اساسی سر یک میز نشستند و به دنبال چه بودند. تورج عطابکی:
برای روسیه آنچه که به جد مطرح بود یک مسئله تبلیغاتی بود، این بود که میخواست بعد از بحران اوکراین یک نوعی پاسخی بده به تحمیل انزوایی که جامعه جهانی به روسیه داشت، و به نوعی در برابر ایالات متحده امریکا بایسته، به ویژه در منطقه خاورمیانه که جهان دو قطبی ما داریم یا چند قطبی داریم که مطمئناً یک قطبش روسیه است، و همونطور که شما میخواهید خاورمیانه رو ترک نکنید و حضور داشته باشید، ما هم در خاورمیانه هستیم، متحدانی داریم مثل ایران، و به ویژه این که بعد از این بحران اوکراین نتونستید ما رو آنجونه که میخوایید به انزوا بکشون. اما ایران و ترکیه خانش های متفاوتی داشتن. ایران تلاش کرد که ضمن این که به اون هم بر مقابله با انزوایی که جامعه جهانی تحمیل کرده بود بایسته، اما از این وضعیت کنونی برای تحکیم موقعیت نظامی، امنیتی و تا یه حدی اقتصادی خودش استفاده کنه و به غرب، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا بگه که ایران بضاعت این رو داره که با یک قدرت اگر نه جهانی منطقه ای مثل روسیه رابطه تنگاتنگی داشته باشه، و اگر کشورهای دیگه نخوان در دراز مدت ایران رو به عنوان یک کشور صادرکننده انرژی به جد بگیرن، روسیه میتونه با ایران وارد یک تعامل اقتصادی بشه و به کمک ایران بیاد. ترکیه اما در این وضعیت کاملا متفاوت بود. ترکیه با یک خواست کاملا ویژه آمده بود. نخست مسئله غلات بود که در حال حاضر به عنوان یک کالای استراتژیک در کنار انرژی داره مطرح میشه، دنبال مذاکراتی که وزرای امور خارجه ترکیه و روسیه داشتن، حالا آقای پوتین و آقای اردوغان میخواستن این رو در حقیقت شکل روشنتری بهش ببخشن که دریای سیاه گذرگاه صادرات غلات اوکراین باشه و از این دست. و بعد و به ویژه مسئله شمال سوریه مطرح بود که ترکیه گمان میکنه در حال حاضر با توجه به بحران اوکراین بهترین زمانه برای در حقیقت پایان دادن به این بحران شمال سوریه، من یک منطقه حائل اونجا داشته باشه، حمله ای بکنه به کردان شمال سوریه و از این دست و پایانی بذاره بر این اغتشاش بسیار بسیار بلند مدتی که در جنوب مرزهای خودش داره تجربه میکنه. شاید بیش از دو کشور جنبه غیر تبلیغاتی سفر آقای اردوغان برجسته تر بود.
آقای عطابکی، نکته‌ای که به نظر میرسه در خصوص حتی رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ما باهاش روبرو هستیم، به ویژه دیدارهایی که رهبران دو کشور با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتن، یک صدای نامتوازنی از سیاست خارجی ایران شنیده میشه در قبال روسیه، به ویژه در مورد رویکرد آیت الله خامنه‌ای با رهبران دو کشور هم مطالبی که منتشر شده این رو نشون میده، به گونه‌ای که حتی بعضی از حرف‌هایی که آیت الله خامنه‌ای زدن با چیزهایی که در گذشته مطرح شده بود متفاوت بود. مثلا اینکه به گفته آقای خامنه ای زورگویی و حیله‌گری آمریکا یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق بوده، در صورتی که آیت الله خمینی جور دیگه ای مسئله رو در اون نامه معروف خودش به گورباچوف مطرح کرده بود. و بعد هم ستایش از ایستادگی آقای پوتین در برابر ناتو و به نوعی تلویحاً دفاع کردن از آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، برخلاف موضعی که به مدت کوتاهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای وزیر خارجه گرفته بود زمانی که مسئله پهپادها مطرح شد، و باز موضع آیت الله خامنه‌ای در قبال عملیات احتمالی ترکیه در شمال سوریه که کاملاً حالت نهیب زدن به آقای اردوغان رو داشت.
اجازه بدید بگم که در این جای تردید نیست که مهندسی سیاست‌گذاری های رو به شرق جمهوری اسلامی ایران رو آقای خامنه‌ای به عهده داره، طراحش ایشونه و تا یه اندازه بسیار بسیار چشمگیری مجریش هم ایشونه. در برابر دو قدرت مطرح شرق یعنی چین و روسیه، شیفتگی و دلسپردگی خامنه‌ای به روسیه به مراتب بیشتر از چینه. چرا؟ به خاطر اینکه چین سیاست پرگماتیستی بیشتری داره، عملگراتر هستش، تمام مرزبندی های خودش رو با دنیای بیرون حفظ کرده اما به تقابل با دنیای بیرون هم برنخواسته، منفعت ملی خودش رو به جد مطرح میکنه در کنار تا اندازه منافع جهانی و از این دست. اما روسیه و به ویژه رهبری روسیه رفتارش بیشتر خورند و پسند رفتاری است که آقای خامنه‌ای در حقیقت دنبال میکنه. یک رهبر کاملا اقتدارگرا در بسیاری از زمینه‌ها بدون توجه به معیارها و مرزهای روابط بین الملل و تا یه اندازه‌ای هم اعتقادات آخر زمانی. به همین خاطر با ادامه داشتن بحران اوکراین ما میبینیم بلوک بندی ها وقتی روشن و روشنتر میشه، صدای آقای خامنه‌ای هم شفافتر و روشنتر میشه و بیشتر در کنار روسیه و آقای پوتین قرار میگیره. اما جای تردید نیست که هستند در جمهوری اسلامی دولت مردانی که نگران این هستند که اگر بحران اوکراین به نوعی به نفع روسیه پایان نگیره و روسیه بازنده این بحران اوکراین باشه، سرآخر این سرمایه گذاری کلان جمهوری اسلامی روی آقای پوتین و روی دولت جمهوری فدراتیو روسیه به کجا خواهد انجامید؟
این نشستی که در تهران برگزار شد و اونطور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم طرفین نشست هم وزن و هم سنگ هم نبودند و از خواستگاه‌ها و نیات گوناگونی با هم هم‌مسیر شده بودند، به نظر شما نتیجه قایی و خاصی رو برای ایران یا برای طرفین دیگه به همراه داشت و اونها تونستن برداشت خاصی رو از این نشست داشته باشن؟ آیا این نشست به نظر شما برنده نهایی داشته؟
به داوری من در پایان این نشست آنچه که میشه رصد کرد این که دولت روسیه به نوعی به اون هدفی که در پی اون بود در این نشست شاید رسید، مطرح شد در نزد جهانیان در نشستی بین المللی با سران دو قدرت منطقه‌ای دیدار داشت و شاید خاص به نوعی به غرب این رو بگه که ما منزوی نیستیم و پیوندهایی داریم با متحدانی در غرب آسیا از ترکیه و ایران. قول و قرار چندانی هم برای که بتونه در حقیقت پایگاه داشته باشه و عملی بشه رد و بدل نشد. از یک تفاهم اقتصادی 40 میلیاردی به ویژه در صنایع انرژی گفتگو شد که در حد یک تفاهم به شکل قرارداد نیست، تمام مفادش روشن نیست، فقط خواست دو طرف رو داره بیان میکنه و از این تفاهم نامه ها ما پیشتر هم داشتیم. از سوی دیگه آنچه که برای دولت ترکیه مطرح بود این که توی این نشست بیاد شرکت بکنه و این برگ سبز رو داشته باشه که بتونه به شمال سوریه حمله بکنه. این برگ سبز رو نتونست از جمهوری اسلامی ایران بگیره. جمهوری اسلامی ایران هم از روسیه میخواد که در کنار جمهوری اسلامی بایسته و مخالفت خودش رو با دولت ترکیه اعلام کنه که آقای اردوغان چنین کاری نکرد. به تلویح از کنار بحران سوریه گذشت و گفت بحران سوریه و نقش ترکیه در بحران سوریه در جرو روابط بین دو کشور، بین کشور روسیه و ترکیه. بنابراین همیشه زمینه برای مذاکرات بعدی بازه. بنابراین دولت ترکیه هم دست از پا درازتر شاید از این نشست بیرون رفت. از نظر جمهوری اسلامی که میزبان این نشست بود هم این نشست بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. گفتگوهایی که در میان بود گفتگوهایی بود که هرچند نمیشه منکر شد در زمینه اقتصادی دستاوردهایی داشت از تلاش برای بالا بردن تراز اقتصادی بین دو کشور گفتگو رفت، اما در عمل دستاورد چندان و ملموسی در زمینه اقتصادی و رفاه مردم برای دولت جمهوری اسلامی در بر نداشت، جز اینکه دولت جمهوری اسلامی خواست بعد از اتفاقاتی که در خلیج فارس بعد از دیدار آقای بایدن از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشت این رو به جهانیان بگه که ما هم به عنوان همسایه شمالی خلیج فارس حضور داریم و متحدانی در منطقه داریم از جمله جمهوری فدراتیو روسیه که میتونیم با اونها وارد یک بلوکی بشیم، بلوکی که میتونه در برابر بلوک ایالات متحده امریکا قرار بگیره.
توراج حتابکی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی و استاد دانشگاه در دانشگاه لیدن در هلند که با ما گفتگو میکرد. امید مشتهدی برای ما در این باره نوشته، خطاب به ابراهیم رئیسی: آقای رئیس جمهور، اعتراضی نکردی به ساختن سدهای بزرگ و غیر توافق بین المللی در ترکیه به آقای اردوغان که باعث خوش شدن کلی آبخیزداری و رودخانه های غرب کشور شده؟ آقای رئیس جمهور، آیا اعتراض به کشیدن دیوار بتونی چند صد کیلومتری به نوشته امید بین کشورش با ما نکردی؟ آقای رئیس جمهور، آیا به نحوه برخورد پلیس در مرز و در شهرهای ترکیه با هموطنان و کامیونداران ما نکردی؟ فقط دست بیعت به نوشته امید مشهدی، این کاربر شبکه های اجتماعی رادیو فردا، در جنگ دادی. مهران پ می نویسه: پوتین در چچن کشتار مسلمانان چچنی رو هم ابتکار عمل در دست داشت. فرمانده قاتل پوتین را بابت کینه توزی با آمریکا توجیه، قتل عامی که پوتین کرده رو بابت کینه توزی با آمریکا توجیه نکن. و همچنین شهریار مفیدی برای ما نوشته: یعنی در تمام کره زمین تنها کسی که از قتل و کشتار مردم اوکراین توسط پوتین حمایت کرد رهبر فرزانه ماست. خطاب به آیت الله علی خامنه ای. این تعدادی از نظرهای شما بود که البته ویرایش نشده، این اون چیزی که شما منعکس کردین رو براتون بازگو کردم. اما در همین ارتباط همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. روز گذشته صحبت از تفاهم نامه‌ای شد که گفته شد 40 میلیارد دلار ارزشش هست، اما بعدن خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرد که اصلا هیچ اشاره‌ای در این تفاهم نامه به میزان اون نشده و اینکه آیا اصلا تفاهم نامه قابلیت این رو داره که میزان یا رقم یک قراردادی که هنوز اصلا قرارداد نشده رو مشخص کنه. و در نقطه مقابلش وقتی که خود روسیه در پروژه LNG خودش، یکی از بزرگترین پروژه‌های خودش، الان پا در هوا مونده به واسطه تحریم‌ها، چگونه می‌خواد که این همکاری بین ایران و روسیه شکل بگیره؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما. بله، اگه سایت گازپروم رو نگاه بکنیم، هیچ اشاره‌ای به رقم و مبلغ نکرده، چون برخلاف قرارداد در تفاهم نامه مبلغ، شرط، رقم، ارزش تعیین نمی‌کنن. یعنی تفاهم نامه این که طرفین توافق کردن روی یه پروژه مذاکره بکنن. بعد همچنین برخی از مطالبی که مقامات ایران در باره مفاد این تفاهم نامه گفتن، یکی اونی بود که شما اشاره کردین، پروژه الانجی آرکتیکت 2 روسیه که توسط نواتک روسیه با یه شرکت فرانسوی به اسم تکنیپ انرژیز پیش می برد، اما شرکت فرانسوی به خاطر تحریم‌های اروپا و بسته پنجم تحریمی کنار کشید و این پروژه کاملا متوقف شده و حتی پیمانکاران چینی این پروژه هم رها کردن رفتن. خب ایران میخواد با روسیه توافق بکنه که کارخانه الانجی بسازه، این شرکت های روسی که خودشون این توانایی رو ندارن. یا مثلا پارس جنوبی رو نگاه بکنیم، با افت فشار مواجه هست، نیاز هست از سال آینده سکوهای 20,000 تنی، یعنی 10 برابر سکوهای فعلی، 13 برابر سکوهای فعلی راه اندازی بشه در پارس جنوبی. این رو فقط و فقط چند شرکت انگشت شمار اروپایی تواناییش رو دارن، نه چین نه روسیه. به هر حال این شما درست میگین، این تفاهم نامه هست و مبلغ ذکر نشده برخلاف آنچه مقامات ایران میگن.
و نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، خب ایران مدت هاست که در توسعه میادین گازی خودش مشکل داره به لحاظ اینکه تکنولوژی در اختیارش نیست و تحریم ها هم اجازه نمیده که بتونه با شرکت های بین المللی در این زمینه همکاری داشته باشه. اما واقعا این تفاهم نامه، حتی اگر در نظر بگیریم که پیشتر هم خب تفاهم نامه هایی امضا شده بوده، این اولین بار نیست که روسیه و ایران تفاهم نامه ای رو امضا میکنن، چشم اندازی رو واقعا میشه براش متصور بود در شرایط کنونی با توجه به اوضاعی که به هر حال منطقه پیدا کرده بعد از تهاجم روسیه به اوکراین و مقداری میشه گفت که جغرافیای سیاسی رو تغییر داده؟
ببین اگه از لحاظ تکنولوژی بگیم، تقریبا میشه گفت که تکنولوژی روسیه و تکنولوژی ایران در یک سطح هست. درسته تولید نفت بیشتری داره، تولید گاز بیشتری داره، کارخانه های الانجی داره اینا، اما اینا همشون رو شرکت های غربی در روسیه توسعه دادن. و من فکر نمی کنم مثلا همین میدان گازی کیش و میدان پارس شمالی رو 6 سال پیش هم شرکت گازپروم با ایران تفاهم نامه امضا کرد، هیچ کاری نکرد. و لذا من فکر نمی کنم که چشمنداز روشنی داشته باشه، اما خب میتونن در آینده بعضی از اینا رو به قرارداد تبدیل بکنن. اما پروژه هایی هست که خود ایران هم میتونه این کار رو بکنه، منتها مشکلات مالی داره.
سپاسگزارم دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که با ما بودن و نگاهی کردیم به سفر ولادیمیر پوتین به تهران، نشست سه‌جانبه‌ای که برگزار شد در تهران به عنوان نشست آستانه. در این خصوص شما باز هم برای ما نظراتتون رو نوشتید، واکنش‌هایی هم بوده. کاخ سفید گفته که سفر پوتین به ایران نشانه انزوای روسیه است. و همچنین رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در امور ایران، در برجام گفته که ایران میتونه بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی رو انتخاب کنه. شما هم به موضوعات واکنش نشون دادید. از جمله دامیر برای ما نوشته، ما به اصل نه شرقی نه غربی پایبندیم، اما بنا نیست معطل تناب پوسیده برجام باشیم. مصطفی می نویسه جمهوری اسلامی مردم رو سپر انسانی میکنه تا به چیزی که میخواد برسه. و داداشی برای ما نوشته، فقط یه سوال، اینها میخواهند علیه آمریکا باشند، دلار آمریکا چرا در خانه هاتون هست و داره میره به طرف 40,000 تومان؟ و در نهایت رباب مهرنیا هم با توجه به صحبت‌های آیت الله خامنه ای با ولادیمیر پوتین گفته که تشویق متجاوز به حریم دیگران، دود از کنده بلند میشه. همچنان با شما همراه هستیم و میخوایم نگاهی کنیم به یک موضوع دیگه. میخوایم بریم به شهرستان فردوس که یکی از میشه گفت که شهرستان‌های استان خراسان جنوبی است. در اونجا خبری رسانه‌ای شد با عنوان اینکه آزار جنسی یک معلم به دختر بچه های دبستانی و تایید این خبر. همراه هستیم با هدیه کیمیایی خبرنگار که با ما هستن از ترکیه. خانم کیمیایی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز بپردازیم به ماجرای این خبر و شاید برای اولین بار هست که چون این خبری هم از سوی آموزش و پرورش خراسان جنوبی تایید میشه و هم مقام های قضایی بهش واکنش نشون میدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. درست میفرمایید، امروز هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که، یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجربه و تعرض قرار گرفتن و همینطور گفته شده که از یاد در حد کودک‌آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته الان شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده که خودشون هم این رو نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی هر شما هر کدوم از بنده اون قانون رو میخونی اصلا همیشه راه دروی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار میگیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق برشون میفته، ما هیچ اصلا بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکم میداده باشه. حالا میگه هستش ولی اعدام هستش، یعنی اینجوری،
یعنی ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
درسته، ایشون آقا بودن 55 ساله بودن که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تأثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
فکر میکنم که مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که چیزی که خانواده ها به من گفتن هستش که این آقا بسیجی فعال بوده و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب‌هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش، یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب خانواده ها، یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر مثلا بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا، گفته همچین اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، قطعا اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیاد این حرف رو زده و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه‌ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که همچین اتفاقی براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون میذارن و مدیر به مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما باید قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کار رو نکنن و حتی شکایت هم نکنن، ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت حالا دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده شکایت کردن و حالا اعتراض دادن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
خانم کیمیایی وقتمون خیلی کمه، در 15 ثانیه چه واکنشی رو برانگیخته این ماجرا در بین ایرانی ها؟ خیلی کوتاه.
چیزی که خیلی بهش اشاره میکنن عدم آموزش مراقبت های جنسی برای کودکان هستش، و اینکه خب ما میدونیم که سالها هستش که جمهوری اسلامی تحت عنوان سند 200 که سند نمیدونم آموزش همجنسگرایی به کودکان هستش و از این موارد بله. اجازه نمیده که بچه ها آگاهی های لازم رو داشته باشن.
سپاسگزارم از شما هدیه کیمیایی که از ترکیه با ما بودید و نگاهی کردیم به این ماجرای اجتماعی. سپاسگزارم از یکایکتون. این مجله رای بود از بابک غفوری‌آذر دبیرش. من محمد زرگون کجاشو به عهده داشتم و علی شیبانی کارگردان فنی.